سبت اکبر، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی ملاک امامت و نقش مردم در اعمال آن.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، طبق وعده‌ای که داشتیم امشب بحثمون رو اختصاص میدیم به امام مجتبی سبت اکبر نبی گرامی علیهما السلام. با توجه به این حدیث این سوال رو میخوام طرح کنم و جواب رو هم از خود امام مجتبی از دو فرمایش ایشون که یکی کوتاه خطبه ایست، کوتاه 5-6 سطر، و یکی خطبه ایست 5 صفحه که از این 5 صفحه من خطبه نیست، بگو مگو و مناظره امام است که عرض میکنم. 5 صفحه قسمت‌هایش رو به اقتضای فرصت عرض کنم. بحث چیست؟ پیغمبر فرمودن حسن و حسین علیهما السلام امامن، چه قیام کنن، چه برخیزن، چه اقدام عملی داشته باشن، چه بنشینن و سکوت کنن و قعود داشته باشن. یعنی ملاک امامت یک امام در فرهنگ شیعی و ملاک حقانیت یک امام در این فرمایش پیغمبر این نیست که اون امام حتما قیام کند، مثلا امام حسین علیه السلام در کربلا، حالا راجب اونم بحث هاست، یا مثلا امیرالمؤمنین در اون 5 ساله حکومت ظاهریشون با خوارج جنگیدن، با جملی ها جنگیدن، با معاویه جنگیدن، اما امام حسن با معاویه قضیه به صلح انجامید. یا امامان دیگر ما در برهه های مختلفی از زمان که انجام رسالت الهیشون رو در امر امامت عهده‌دار بودن، به این شکل امام حسین یا 5 ساله امیرالمؤمنین عمل نکردن. خب پیغمبر می‌فرماید ملاک امامت این نیست که ما بیایم یه معیارهایی رو خودمون درست کنیم بعد بیایم امامان رو با این معیار بسنجیم. اگر با این معیاری که ما سنجیدیم تطبیق کردن میگیم امامن، اگه نسن تطبیق نکردن بگیم امام نیست. بلا تشبیه، ما متر داریم، 100 سانتی متر در عرف ما، هر شیئی رو آقا 2 متر است، 4 متر است، 10 متر است، خب بیارید با این معیار بسنجید. با این معیاری که به نام متر به ما دادید میسنجیم. اگر پارچه 2 متر بود، دیگری گفته بود 1 متر و نیم، میگن نه خیر آقا شما اشتباه میکنید. یکی دیگر گفت 3 متر، شما با 2 متر تطبیق کرد میفرمایید اشتباه میکنید. معیار دست ماست، کیلو وزنه در اختیارمونه. آقا شیء 1 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو، خب وزنه رو بگذارید اینو میسنجه و مشخص میکنه. معیاری که امام است من این چیه؟ آیا قیام و قعود است؟ پیغمبر فرمود هیچ کدوم. قام او قعدا، چه بخوان قیام کنن چه بخوان بنشینن. پس امام در فرهنگ دینی ما که معتقدیم و پیغمبر میفرمایند، اون کسی است که خدا او را برگزیده، پیغمبر معرفی فرموده، حالا به اقتضای شرایط گوناگون زمانی انجام رسالت میکنن. حالا اینجا دلیل این که میگید معیار این است، اینه باز امشب من بحث ندارم، میخوام قسمت دیگر رو فعلا بحث کنم که عرض میکنم. مثلا به این مثالی که الان بنده عرض میکنم دقت بفرمایید. یک عالم از نظر علمی واقعا عالم، مطلع، آگاه، معلمی است که در کلاس میخواد به عده‌ای تعلیم بده و آگاهی بده. یک زمان میگیم این فرد عالم است، چه در کلاس مشغول تدریس باشد چه در خانه خانه نشین باشه. این حرف درسته یا نه؟ عالمه. حقیقت علم مربوط به این است که تو کلاس باشه یا تو خونه، چه فرقی میکنه؟ عالمه، این علم رو داره. یه زمان وظیفه این عالم این است که تو کلاس باشه تدریس بکنه، یک زمان در یک شرایطی قرار میگیرد وظیفش اینه تو خونه بشینه، تو کلاس نره. چه در کلاس بنشیند چه در خانه بنشیند این عالمه. ولی معلمی او مربوط به چیست؟ چرا این عالم معلم نمی شود و چرا این عالم معلم می شود؟ اینجا بحث داریم. یا یک طبیب حاذق مثلا، میگیم طبیب حاذقی است در علم پزشکی، در آگاهی به طبابت واقعا صاحب نظر و حاذق است، اما یک شرایطی ایجاب میکند مطب داشته باشه، تو بیمارستان هم بره، سراغ بیماران مشغول مداوا شود، این علمش رو به مرحله عمل در بیاورد، عملا طبابت رو در میان جامعه اجرا کنه و تحقق ببخشه. اما یک زمان هم شرایط به گونه ایست همین طبیب حاذق بنا به جهاتی دست از طبابت می کشد، یک گوشه مثلا منزوی می شود. آیا فلواقع و به تعبیر تخصصی اصطلاحی در نفس الامر طبیب هست یا نیست؟ بله، ولی عمل طبابت ندارد، طبیبی جای خودشه. پیغمبر می‌فرماید حسن و حسین علیهما السلام امامن. چه شرایط اجازه دهد اعمال امامت کنن؟ بیان تو رأس کار قرار بگیرن، تو برو، تو بیا، تو معزلی، تو نسبی، تو باید این کارو بکنی، تو باید این کارو نکنی، عملا وارد میدون بشن. چه این کار را نکنن، یه گوشه بنشینن. پس اینجا اصل امامت حساب دیگری دارد، ولی یک سؤال حقیقتا مهم مطرحه که زمان خود امام حسن هم مطرح بود، از خود ایشون هم سؤال کردن. سؤال مال امروز نیست، مال تاریخه که مسلمین همیشه براشون مطرح بوده. آیا امام نباید اعمال امامت کند؟ کما اینکه امروزه این سؤال مطرحه، امام زمان علیه السلام غائبن، ایشون نمیخوان اعمال امامت کنن. سالهاست که امام علیه السلام، قرنهاست که امام علیه السلام پس پرده غیبت قرار گرفتن، اون اعمال امامت و اجرای این رسالت الهی رو از نظر عملی تحقق نبخشیدن. چرا؟ و برخی از امامان ما یه برهه کوتاهی در جهت اعمالش به صورت صریح و عملی وارد شدن. در رابطه با امام حسن علیه السلام به خصوص این مطلب مطرحه که بعد از شهادت پیغمبر اسلام که امام مجتبی مواجه با معاویه بودن، اول میدون اومدن، حتی جنگ رو آغاز کردن، فرمودن راه پدرم رو من ادامه میدم، امام به حق منم، از طرف پروردگار این مأموریت رو دارم. معاویه یک مهره خطرناکی است که باید برداشته بشه، ولی زمان من با معاویه می جنگم. اومدن میدون ولی وسط کار رها کردن حضرت، رفتن مدینه، در واقع خانه نشین شدن و منزوی گشتن. آیا امام نسبت به امامت خودشون شک داشتن؟ نعوذ بالله. امام نسبت به حقانیت معاویه عقیده ای داشتن؟ باز نعوذ بالله. یا بحث یه چیز دیگره؟ من جواب خود امام مجتبی رو میخوام بگم. چرا من بگم؟ حالا یه مقدمه میچینم، دو مطلب از امام مجتبی عرض میکنم، احتمال میدم نشنیده باشید یا کمتر شنیده باشید، چون امروز خیلی از عزیزان به من فرمودن و دیشب مطلبی رو که از شیخ مفید بنده خوندم که پیغمبر شب آخر عمرشون اهل بیت رو آوردن تو اتاق و این مسائل، خیلی ها فرمودن ما نشنیده بودیم و این برای ما تازگی داشت. روی این جهت عرض میکنم احتمالاً این دو مطلبم شاید کمتر طرح شده باشه. یکی حدود 7 صفحه است، همه رو بخوام بخونم که یه بحث طولانی رو لازم داره، قسمتایشو عرض میکنم، اما یکی چند سطره. اجازه بدید مقدمه‌شو اول عرض بکنم. آقا امام مثل نبی و از یک دید دیگر مثل عالمی که میخواد معلم بشه طرف احتیاج داره. عالم اگر مردمی باشن که بخواهن یاد بگیرن میشه طرفش، میشه معلم. اما اگر مردمی نباشد یا مردمی باشند نخواهن یاد بگیرن، این عالم معلم میشه؟ عالمی جای خودش ولی معلمی تحقق نمییابد. یا طبیب که مثال زدم، طبیب حاذق است، بیماری وجود نداره، یا اگر بیمار وجود دارد حاضر نیست به این طبیب مراجعه کنه که این طبیب به مداوای او بپردازد. پس عالم و طبیب تحقق دارد، اجرای علمی به معنی معلمی و اجرای طبابت به معنی مداوا تحقق نمیپذیرد. امام بدون امت معنا نداره. امتی که پیرو به یک امامن در اعمال امامت، در اجرای امر امامت طبق عقل و شرع، هر دو، شرع قرآن رو نگاه کنید، روایات رو نگاه کنید، که من فقط فرموده امام مجتبی رو امشب میگم، کاری به بقیه آیات و روایات ندارم، وگرنه واقعا اگر از دید آیات و روایات این بحثی که الان عرض میکنم بخوایم بررسی کنیم، یه 30 شب ماه رمضان رو میخواد که آدم بتونه بحثو به یه جایی برسونه، نتیجه بگیره. من حالا از فرمایش امام مجتبی عرض میکنم، شما قضاوت بکنید. از نظر شرعی قطعی است در آیات و روایات از نظر عقلی هم یک امر روشن و بارزی است که اگر امت نخواهد امام اعمال امامت کند، اعمال امامت جبری تزویری می شود، به جای اثر خیر اثر شر داره، به جای اثر مفید اثر سو باقی میگذاره. لذا نه خدا این رو میپذیره نه ائمه و معصومین رو پذیرفتن. میگن ما امامانی که خدا ما رو قرار داده آماده گوش به فرمان یک آن و طرفت العین و ثانیه ای تخلف در اجرای اوامر الهی نمی کنیم، اما لازمه اجرای امامت و اعمال امامت اینه که مردم بخواهن، آمادگی نشون بدن. فی المثل معلمی که میگه من با تمام وجودم آمادگی دارم که جواب بدم، تعلیم بدم، اما به شرط اینکه شاگرد بخواد. اگه شاگرد نخواد، این عمر معلم داره ضایع میشه و وقت خودش رو داره هدر میده. آیا زمان به خصوص امام مجتبی علیه السلام این آمادگی در مردم وجود داشت که امام مجتبی اعمال امامت کنن یا نداشت؟ من فقط نمیخوام تاریخ رو مطرح کنم و گذشته رو، میخوام در رابطه با امروز ما هم مطرح کنیم. اگر ما دلمون برای امام مجتبی میسوزه، واقعا دردناک رنج هایی که به امام مجتبی علیه السلام وارد شد. یکی از عزیزان سوالی از من دیشب بود پرسیدن، عرض کردم تو بحث اینو طرح میکنم. ما میگیم امام رضا یه غریب، برای ایشون دلمون میسوزه، ایشون که الان الحمدلله گنبد و بارگاه و این همه زائر که به جرأت میشه گفت حتی کعبه در طول سال به اندازه امام رضا زائر نداره. و راسته کعبه در کل حساب کنیم، یه ایام خاص حج، بعدم عمره تعدادی، این زائرینی که برای زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشن و این همه عرض ادب از گوشه و کنار عالم، به چه صورتی ما چرا میگیم غریب براشون گریه میکنیم؟ ببینید این بحث رو الان همینجا میخوام عرض بکنم. ما برای امام مجتبی اشک میریزیم، برای امام رضا اشک میریزیم، نه به این معنی در زمان خودشون وقتی میخواستن اعمال امامت کنن که با اعمال امامت تمام نتایجی که انبیا و اولیا میخواستن در جامعه بشری اجرا شود، اعمال گردد، مردم ببینن، اونها اجرا کنن، نذاشتن. اینا رو خانه نشین کردن، اینا رو تنها گذاشتن، اینا رو آواره بیابونها و تبعید کردن، تو زندانها نگه داشتن، مسموم کردن. و امروز یک نمونش خود امام عصر علیه السلام بی‌تعارف، امام زمان زندانیه. زندانی کی؟ عدم آمادگی مردم، عدم خواست مردم. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. اگر ما امروز فوج فوج به زیارت امام رضا علیه السلام می رویم که باید برویم، این عرض ادب جای خودش محفوظ. آیا در زمان امام رضا علیه السلام میزان آمادگی و فداکاری مسلمین نسبت به امام رضا نسبت به امام حسن چقدر بود؟ و من امروز یکی خودم رو برگردونم قرنهای گذشته، من اگه زمان امام حسن بودم چیکار میکردم؟ جزء گروه معاویه میشدم یا امام مجتبی؟ و امروز نسبت به امام عصر علیه السلام ممکنه ادعام زیاد باشه، واقع عمل من جزء منتظرین و جزء علاقمندان و جزء دردمندان نسبت به امام عصر علیه السلام هم یا نه؟ اعمال من، رفتار من، کردار من، وابستگی های من به گونه ایست که مثل همون زمانی که ادعای علاقمندی به امام مجتبی میکردن، ادعای علاقمندی به امام رضا میکردن، تو واقعیت جور دیگری بوده. من اجازه بدید دو نمونه از خود امام مجتبی علیه السلام عرض کنم. این کتاب جلد 44 بهار هست، مرحوم علامه مجلسی از قول احتجاج تبرسی یا تبرسی نقل میکند که او خیلی قبل از مرحوم علامه مجلسی است. جلد 44 صفحه 22 حدیث شماره 6: وقتی که صلح بنا شد تر شود، لشکریان همه نشسته بودن منتظر، حالا چه میشه؟ معاویه رفت بالا منبر گفت مردم، ما با امام حسن کنار اومدیم، چون امام حسن دید من به خلافت و امامت از امام حسن سزاوارترم. خود امام حسن اینو قبول کرد که من از او بالاترم، و لذا چون فکر نمی کرد، امام حسن خیلی مظلوم بود، یه تیکایی رو میشب عرض میکنم، سران لشکر امام حسن، پسر ابن عباس، از پسر عباس ابن عباس، نه عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، برادر دیگر ابن عباس مفسر معروف، آقا از بستگان امام مجتباست، یه مقدار پول معاویه بهش داد، شبانه لشکر امام حسن راه کرد، پاشد رفت. اینجور امام تنها گذاشتن. قام الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیهما السلام علی المنبر، ایستاد روی منبر امام مجتبی که همه امام رو ببینن. حین اجتمع مع معاویه، وقتی که مردم با معاویه اجتماع کرده بودند و جمع بودند، فحمد الله و اثنا علیه، حمد خدا گفت، ثنای الهی رو به جا آورد، ثم قال، مقدماتی که معمولا حمد میگن ثنا میگن، ثم قال ایها الناس ان معاویه زعم انی رأیته للخلافت اهلا ولم ار نفسی لها اهلا. معاویه اینجوری گمان کرد، این نظر رو داشت که من او را برای خلافت شایسته می شناسم و خودم را سزاوار و اهل این مقام نمی بینم. کذب معاویه، دروغ گفت معاویه، در حضور جمع ایستاده بالا منبر، معاویه هم حالا پایین، انا اول الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله، من برترین مردمم نسبت به مردم، من سزاوار ولایت بر مردمم و اولویت دارم نسبت به انسانها، برای انسانها ولی باشم از نظر کتاب خدا، خدا تو کتابش اینجوری گفته، و علی لسان نبی الله، تو زبان نبی خدا اینجوری گفته شده که من برترینم، فاقسم بالله لو ان الناس بایعونی و اطاعونی و نصرونی، سه قید امام گذاشتن، قسم به پروردگار اگر مردم با من بیعت می کردن و اطاعونی و اطاعت می کردن مرا و نصرونی و منو یاری می کردن، یعنی امام برای اعمال امامت چی می خواد؟ اطاعت مردم رو، یاری مردم رو، چون لا اکراه فی الدین، جبر نیست، اگه خدا بخواد جبری این کار رو بکنه برای خدا کاری نداره. نظام پروردگار این است که امامش را رفت، خود امام مجتبی اینجا شاهد میارن، حالا عرض میکنم در عبارتی که در ادامش میاد، خود امام مجتبی این فرمایشو دارن شاهد میارن، اگر خدا میخواست بل اجبار این کار رو بکنه، انبیایش را هم برای اعمال نبوت، نه فقط ابلاغ رسالت، ما علی الرسول الا البلاغ، برای اعمال نبوت که جنبه امامتی پیدا می کند، منتظر یاری مردم قرار نمی داد. این آقا یعنی امشب شام شهادت امام مجتبی و رسول گرامی اسلام و ایام شهادت امام رضا به عنوان شیعیان و علاقمندان این مکتب، این نکته رو باید توجه بکنیم آقا، نسبت به امام عصر مطلب همینه، تا مردم نخون، تا آماده نشن، خواستن به معنی واقعی کلمه، نه به معنای ظاهری کلمه، دم از امام بزند، ادعای علاقمندی به امام بکنه، ولی وقتی پای پول و مقام و دنیا و ریاست و حزب و گروه و دار و دسته و جناح و وابستگی بیاد، همه ارزش ها فراموش میشه. امام علیه السلام داره میفرماید قسم به پروردگار، لو ان الناس بایعونی، اگه این مردم با ما بیعت میکردن و اطاعونی و ما رو مطیع میشدن و نصرونی ما رو یاری میکردن، ما میومدیم میدون نه تنها اون چرا که ما میخوایم اعمال کنیم، خدا هم یاریش و شامل حالی مردم میکرد. یا آیه شاهد بخونم. چرا آیه میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگه مردم ایمان می آوردن و متقی می شدن، خدا برکاتش رو از آسمان و زمین برای این مردم نازل می کرد. اینو قرآن میگه، سریع قرآنه. امام مجتبا اینجا می فرماید این ایمان و تقوا رو می خواد بیان کنه، یعنی ما رو قبول کنن، ما رو بپذیرن. غیر از اون چه که ما اعمال می کردیم چه می شد؟ لَأَعْتَتْ هُمُ السَّمَاءُ قَطَرَهَا وَلَأَرْزُ بَرَكَتَهَا. آسمان بارانش رو می فرستاد، زمینم برکتش رو شامل حال شما می کرد. شما از هر نظر از بالا، این دوتا تعبیر و تعویلم داره، یکی از آسمان باران می بارد، این دو معنا داره، یعنی همین باران ظاهری، این برکت زمینم، رویش گلگیا. یک باران یعنی نزول عنایات پروردگار از کانال امام به جامعه، و برکت زمین اعمال امام در زمین در اثر اون برکاتی که خدا به امام میده، امامم تو جامعه اینا رشد میشه، میده یک جامعه ایدئالی که بعد از ظهور مردم خواهند ببینن. امام میفرماد اگه ما رو اطاعت میکردن اینجوری میشد، خب ما رو اطاعت نکردن، اون وقت ادامش. و لما تم اتفیها یا معاویه، بعد همون جوری که بالا منبر ایستاده بودن رو کردن به معاویه گفتن ها برای چی تو طمع کردی نسبت به امر خلافت و این پست امامت، چی شد تو اومدی میدون و اینا رو خواست؟ و قد قال رسول الله، پیغمبر این گونه فرمودن هر امتی، هر مردمی که ببینن شخصی، رجلن، یک فردی امر سرپرستی جامعه رو عهده‌دار شده و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب السفالا حتی یرجع الى ملت عبدت العجل. شما رو به خدا دقت کنید و ادامه شو ببینید. پیغمبر فرمودن آی معاویه، در هر جامعه و مردمی که شخصی برگریزد زمام امور مردم رو به دست بگیره، داعیه پیشوایی مردم رو داشته باشه و بداند در میان اون مردم اعلم از او وجود داره، بهتر از او وجود داره، نخواهد بر این مردم گذشت مگه روز به روز اوضاعشون بدتر بشه، چون اون میدونه از او بالاتر و بهتر وجود داره، چرا به بهتر نمیده؟ خدا هم اینها رو مستحق عذاب میکنه، روز به روز بدتر میشه، اونقدر عقبگرد میکنن تا عبد گوساله بشن. بعد قضیه سامری و هارون و موسی رو در ادامه فرمود. و قد ترک امام مجتبا تو قضیه صلح تو جمع بالای منبر ایستاده داره میفرماید و قد ترک بنو اسرائیل هارونه و اعتکفوا علی العجل. بنی اسرائیل هارون رو ترک کردن و همگی دور گوساله جمع شدن. قضیهش خودتون خوب میدونید دیگه، من نگم چیه. و هم یعلمون ان هارون خلیفت موسی. اونا میدونستن جانشین موسی هارونه، ولی چون میدونستن جانشین به حق هست رها کردن. نتیجه این شد که وقد ترکت الامه علیاً، این امتم علی رو ترک کرد. وقد سمع او رسول الله، شنیده شد از پیغمبر خدا یقول لعلیاً، که به علی می فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا غیر النبوه فلا نبی بعدی. وقد حربه، باهی دو چشم، وقد حربه رسول الله من قومه. پیغمبرم فرموده بود که علی تو مثل هارونی، همون گونه که امت هارون، امت بنی اسرائیل هارون رها کردن، سامری آمد گوساله پرست شدن، این امت هم علی رو رها کردن، سامری های این امت، گوساله پرستی های این امت هم آمد. اما حالا استناد میکنه به عمل پیغمبر، و قد حربه باهی دو چشم، یعنی فرار کرد، خارج شد، دور شد، فاصله گرفت، رسول الله من قومه، هجرت پیغمبر رو میفرماد، پیغمبر از قومش در مکه جدا شد، شبانه مکه رو ترک کرد و هو یدعوهم الی الله حتی فر الی الغار. مردم رو به خدا میخوام، خدا به این پیغمبر دستور داد از این مردم فاصله بگیره، فرار کند، جدا شود، تا در دل یک غار قرار گرفت. خوب دقت بفرمایید، آیا اعمال رسالت و اعمال امامت و اجرای حق در نظام الهی برای هر معصوم وابسته به یک سلسله شرایط هست یا نه؟ این موجودات احساساتی هیجانی غیر منطقی هن که منهای فکر میخوان کار کنن، میگن به آب آتش میزنیم هرچی شد باد آباد. عاقل این کارو میکنه؟ چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ اگه پیغمبر نعوذ بالله میخواستن احساساتی عمل کنن، مکه پیغمبر کشته میشد بدون برو بیا. خب نتیجه چی میشد؟ دیگه مدینه تشکیل نمی شد، دیگه این جنگهای مدینه به وقوع نمی پیوست، دیگه اسلام باقی نمی موند، دیگه ائمه باقی نبودن، دیگه این همه آثار اسلام تو دنیا که امروز از هر مأذنه‌ای شهادت به رسالت پیغمبر به جهت حقانیت اسلام اینا مطرح نبود. اما احساساتی میگه باشه یه عده برید شما حبشه هجرت کنید، خود پیغمبر شبانه بیان تو دل غار، بعد یواشکی با یه عده بیان مدینه، زمینه رو فراهم کنن، بعد بیاد می خود امام مجتبی میفرماد اگر امیرالمؤمنین در اون 25 سال اول میخواستن احساساتی عمل کنن، خیلی دلشون میخواست راحت علی و آل علی رو بکشن، با خیال راحت بنشینن بر مسند خلافت هر چی دلشون میخواد بتازونن، اما کور خوندن که اینا بندگان صالح خدایان، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، صلات ما، نسک ما، حیات ما، ممات ما جز برای اون چی که خدا میخواد نیست. خدا میگه سکوت میگیم چشم، خدا میگه حرکت میگیم چشم. لذا امام مجتبی دارن میفرماین وقد حرب رسول الله من قومه حتی فر الی القوم ولو وجد علیهم اعوانا ما حرب منهم. اگر پیغمبر اعوان جمعه اون یعنی یاری، معاون، یاری کننده، اگر حضرت یاری کنندگانی پیدا می کرد، اعوانی داشت، هرگز از اونجا در نمی رفت و می موند. یعنی شما داری میگی من معاویه رو لایق می دونم، من یاور ندارم، من تنهام، اونقدر تنهاست. بذارید یه تیکه دیگه اینجا براتون بخونم، البته این سری بگم برم اون خطبه بعدی. یه تیکه عرض کردم 7 صفحه هست، به خدا قسم آدم تحمل خوندنش رو نداره، از بس دردناک، از بس دل آدم به درد میاد که چه کردن با خاندان پیغمبر، چه کردن با اینها. و اکثرم آقا از دشمنان، از خائنین، از فاسقین، از ظالمین گله کردن خطاست، کارشون اینه، باید این کارا رو بکنن. گله از دوستان نادان است، گله از دوستان نادان است، گله از مدعیان دین ولی فریفتگان دنیاست. برای میدونه امام مجتبی حقه، ببین حضرت اینجا نفرمودن بنی اسرائیل میدونستن هارون حقه، چی شد دنبال سامری رفتن؟ دنیا، پول، مقام، همین بلا را به سر اسلام بعد از رحلت پیغمبر، شهادت پیغمبر آوردن. نمیدونستن معاویه با امام مجتبی اصلا قابل مقایسه نیست، برای تعلقات چند روزه دنیویشون کار رو به اونجا میرسونن. امام مجتبی در اینجا بعد میفرماین فقط جعل الله هارونه فی ساعت هین استضعفوا و کادوا یقتلونه، خداوند این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی تکلیفش به اندازه وسعشه، خدا این وسع را برای هارون قرار داد، وقتی میخوان او رو بکشن و اراده کردن ضعیفش کنن، ولم یجد علیهم اعوانا، وقتی یاور نداره، اونجا تکلیفش خودشو به کشتن دادن نبود، لذا هارون کنار موند تا حضرت موسی اومد و گفت قضیه اینه. وقد جعل الله النبی فی سعت این فر من قومه، همین وسعت را خدا برای نبیش هم قرار داد. وقتی دید شرایط به جایی رسیده الان میخوانیم پیغمبر رو بکشن، صلاح در کشتن نیست، لذا از قومش جدا بشه بیاد در دل غار. لما لم یجد اعوانا علیهم و کذالک انا و ابی فی سعت من الله، همینطور من و بابام علی هم، حالا دوران ما مجتباست، من و بابام علی هم این وسعت رو خدا به ما داده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وقتی ببینیم یاور نداریم تکلیف نداریم، باید بریم کنار. همه امامان همین جورنا، منتها اونجا چون زمان امامت امام مجتباست داره از پدر و خود بیان میکنه. هینا ترکتنا الامه و بایعد غیرنا ولم نجد اعوانا، وقتی که ببینیم با ما مردم ما را ترک کردن، ما را رها کردن و با دیگران بیعت کردن، اگر این است همون گونه که خدا میگه، تقاضا دارم دقت کنید، چون اینا میخوان راه خدا رو تو عالم پیاده کنن، خدا میگه چی؟ تقاضا دارم دقت کنید، خدا میگه چی؟ اگر بنده ای چیزی را با من شریک کرد، من چه میکنم؟ به نفع شریک میرم کنار، میگم تو میدونی با اون شریک، مزد میخوای از او بگیر، پاداش میخوای از او بگیر، نتیجه با من دیگه کاری نداری. امام علیه السلام میگه وقتی مردم ما رو نخوان میگیم برید، همونایی که میخواید برید، شما میدونید با اونا، برید بذارید سرتون به سنگ بخوره، ولو غیبت امام زمان 1100 خورده سالم طول بکشه، 1000 خورده سالم طول بکشه، میگه برید تا متوجه بشید. آقا این نظام در قانون الهی، باید بهش توجه بشه، صریح داره امام علیه السلام. چرا؟ عقلا هم خیلی راحت میشه بحث کرد، به جهت این که اگر امام ببینه مردم نمیخوان پاشه بیاد میدون، مگه نعوذ بالله بازیچه دست مردمه که مسخره بشه و اون چرا که باید اعمال کنه نتونه اعمال بکنه، بعد بگن خب شما هم که کاری نتونستی بکنی. حالا مردمی که چگونه عمل میکنن، اون تکه را از بگو مگوی امام توی مجلس معاویه عرض کنم. صفحه 70 همین کتاب جلد 44 باز از احتجاج تبرسی این قضیه رو نقل میکنه. میگه کسانی اجتمع عند معاویه ابن ابی سفیان، جمع بودن پیش معاویه. کیا؟ سران آلوده های زمان. اسم میبره عمر ابن عثمان ابن عفان، بعد از مرگ عثمان پسرش عمر، و عمر ابن العاص، عمر عاص، عمر عاص معروف، و عتبه ابن ابی سفیان عموش عتبه، و الولید ابن عتبه ابن ابی معید، ولید معروف با اون کسافت کاری هاش، و المغیره ابن شعبه، مغیره یعنی سران جرثومه های فساد زمان معاویه تو کاخ معاویان. من بخوام بخونم طول میکشه، بعضی جا رو رد میشم بعضی جا عبارت رو میخونم. فقال عمر ابن العاص معاویه، عمر عاص به معاویه گفت که نمیشه کسی بفرستی حسن ابن علی علیهما السلام بخوای بیاد توی مجلس ما سوال پیچش کنیم، اذیتش کنیم. معاویه اونجوری که داره ظاهرا در دل شب بوده، میفرسته سراغ امام مجتبی. حالا زمانی است که هنوز امام مجتبی به مدینه مراجعت نفرمودن، تو همون بهبوهه جنگ و اون قضایاست. الانم اطراف امام مجتبی رو رها کردن، حضرت تنها باقی مونده، این مهرهای آلودم دور معاویه جمع شدن، میگن حالا فرصتی پیش اومده، میخوایم دق دلمون رو سر امام مجتبی خالی کنیم. مظلومیت رو اینجا حالا دقت کنید. معاویه بالاخره فرستاد سراغ امام مجتبی علیه السلام. امام عباشون رو به خودشون پیچیدن، آماده شدن، اومدن توی این جمع. وقتی نشستن، فتکلم عمر ابن عثمان ابن عفان فقال، بعضی تکه ها رو من واقعا نمیتونم بخونم که چه دشنامی دادن، چه فوشی دادن، چه سب و لعنی کردن، که حالا بعضی هاش اگه امشب براتون میخونم اینا اوناییست که میتونم بخونم عرض میکنم. اول خود معاویه دشنام زیادی به امیرالمؤمنین داد، سب و لعن علی کرد، به خود امام مجتبی حمله شدید کرد، گفت اینا ببینید اینا دوستان منن، دیدی لشکریان تو رو گذاشتن، تکون بخورید دمار از روزگار شما در میاریم، شما چنینید. نمیگم چی گفت. بعد عمر ابن عثمان ابن عفان، حالا خون باباشو مطرح کرد، تو و باباد علی با ما کینه داشتید، پدر ما رو کشتید، شما باعث شدید عثمان مظلوم گشته بشه و هاکذا. ثم تکلم عمر ابن العاص، عمر عاص به سخن در آمد، گفت یا ابن ابی تراب، پسر ابی تراب، با اسنا الیک، فرستادیم به سراغ شما تا از شما این اقرار رو بگیریم، ان ابا کسم ما ابا بکر صدیق و اشترک فی قتل عمر الفاروق و قتل عثمان ذو النورین مظلوما فدعا ما لیس له بحق. فرستادیم تو رو بیاریم اینجا که اقرار کنی باباد زهر داده، ابوبکر رو کشته، باباد عمر رو کشته و باباد عثمان کشته و ادعای مقامی میکنه که حقش نیست و باید اعتراف کنی تو فردا در میان جمع. ببینید نقشه ها رو تا به کجا اینها کشیدن و به کجا، حالا نمیتونم بقیه شو بخونم، تا میاد میرسه به اینجا. اما ابوکه، امرآس داره میگه، اما ابوکه فقط کفان الله قتله، ما بسمونی که کشتیمش، اونو که برداشتیم رفتیم کنار، و اما انت فانک فی ایدینا، تو الانم در دست مایی، لشکریان تو پراکنده کردیم، تو رم گرفتیم، نتخیر فیک والله ان لو قتلناک ما کان فی قتلک اسم عند الله، الانم تو دست مایی. آخه امرآس امام مجتبی رو شبانه بیارن توی کاخ معاویه، تو پیش معاویه، این ادم دور، یکی هم مغیلت ابن شعبه که با اون کسافتکاری هایی هم که در حمله به خانه از زهرا کرده که امام مجتبی مغیره رو میبینه حالش به هم میخوره، خود مغیره هم حالا چی گفته میگم، بعد بهش بگه بابا تو که کشتیم، تو هم الان در دست مایی، اگر بخوایم بکشیم والله به خدا قسم میخوره ما کان فی قتل که اسمون عند الله، در قتل دو در بیش و خدا هیچ گناهی نکردیم، برای اینکه شماها فتنه و فسادید شماها رو برداشتیم. ثم تکلم عتبه ابن ابی سفیان، دوباره عتبه پسر ابی سفیان، یعنی همه صحنه رو در نظر بیارید، امام مجتبی که همه لشکریانش گذاشتن رفتن، ما دعایی داریم از امام سجاد علیه السلام در صحیفه، خدایا هیچ عزیزی رو ذلیل نکن، این دعای امام سجاده، اینا رو دیده امام سجاد، اینا رو میدونه چیه قضایا. امام مجتبی پسر پیغمبر، لشکریانش گذاشتن رفته، یارانش گذاشتن رفته، حالا شبانه حضرت رو آوردن، این عده محاصره کردن، صحنه رو با چشم دل مجسم کنید، توهین به امیرالمؤمنین میکنن، سب و لعن میکنن، میگن بابا تو کشتیم، تو رم بکشیم، گناهی هم نکردیم، الان هم در اختیار مایی. بعد هر یکی از یه گوشه زخم زبان میزنه، حالا داره عتبه ابن ابی سفیان میگه یا حسن ان اباک کان شر قریش لقریش، ای خدا تو رو به مظلومیت امام مجتبی، تو رو به قربت امام مجتبی، دیگه بس شیعه در طوله، نمیدونم خدایا فضولی نکنم نمیفهمم، ولی دیگه به اندازه بچگی خودم میگم، اینقدر شیعه در طول تاریخ مظلومیت قربت، تو رو به مظلومیت امام مجتبی برای پایان بخشیدن همه این دردها امر فرج امام زمان امضا بفرما. میگه ان اباک پدر تو کان شر قریش لقریش، بدترین فرد قریش برای قریش بود، بدترین فرد قریش برای قریش بود، که منظورش هم چون عثمان هم از این نسبتی داره قطع رحم کرد با عثمان و عثمان و کشت و چنین دیگه، حالا بقیه‌اش اجازه بدید نگم. ثم تکلم ولید ابن عقبه، او چی گفت تا رسید اینجا که خود امام مجتبی حالا شروع کرد جواب بده. من توهینا رو بیشتر از این نمیتونم بخونم، ولی توهین رو ببینید، 1 2 3 4 صفحه است که یه چند سطری اونجا نداره، بگیریم 3 صفحه و نیم، 3 صفحه و نیم این چند نفر به امام توهین ها رو کردن. فتکلم ابو محمد الحسن ابن علی صلوات الله علیهما فقال، امام مجتبا شجاعت، امامت، بزرگی، عظمت. حالا از نظر روحی اگه انسان‌های عادی باشن این صحنه رو در نظر بگیرید، باید خودشو ببازه دیگه، با یه کیفیتی امام مجتبا دقیق گوش دادن. وقتی حرفات تموم شد فرمودن الحمدلله الذی هدا اولکم به اولنا و آخرکم به آخرنا و صلی الله علی سیدنا محمد النبی. ثم قال اسمعوا مني مقالتي و بک عبد یا معاویه. حمد گفت خدای را حمد میکنیم که قبلی های شما اگه هدایت شدن به وسیله ما شدن، بعدی های شما مگه بناس هدایت بشن به وسیله ما میشن. یعنی عامل هدایت خدا در این عالم ماییم. از صلوات بر پیغمبر و آلش فرستاد. ثم قال اسمعوا مني، حالا گوش کنید جواب منو بشنوید. معاویه از خودت شروع میکنم، اول از خودت. ثم قال لمعاویه، فرمود معاویه انک لامر الله یا ازرد ما شتمنی غیرک و ما ها اولاء شتمونی ولا سبنی غیرک و ما ها اولاء سبونی. معاویه تو دشنام میدی، تو سب میکنی، غیر تو پست و رذل که میتونه باشه که اینجوری بخواد دشنام بده؟ و انه والله لو کنت انا و ها اولاء یا ازرق مساورین فی مسجد رسول الله و حولنا المهاجرون والانصار، اگه ما تو مسجد پیغمبر بودیم، انصار و مهاجرینی که شاهد بودن، نه این مشت افراد آلوده‌ای که دور خودت جمع کردی، آیا جرأت می‌کردی این حرف رو بزنی؟ حالا دارم به تو میگم برای اینکه خودت امر بر خودت مشتبه نشه. ان شده کن بالله، شما این جمع رو قسم میدم به خدا، حالا این جمع که پس خدا میخواد توش کسانی باشن که مطلب رو بیان کنن، خود امام مجتبا برگرده این رو برای بقیه بیان کنه، من تو مجلس معاویه بودم و این مسائل رو بیان کردم، شما رو قسم میدم آیا علی که تو دشنام دادی سری رد میشم؟ ان الرجل الذی شتمتموه صلى القبلة ان کلتاهما، اون کسی که تو دشنامش دادی کسی نیست که به دو قبله نماز خونده، یعنی از ابتدای نزول فرمان نماز تا بعد، و در همون زمان و انت تو کسی بودی تعبت اللات والعزا، که لات و عزا دو بت معروف کعبه رو میفرستیدی، آیا تو کسی نیستی که در زمانی که بیعت رضوان و بیعت فتح مطرح شد و انت یا معاویه بالاولا کافل و بالاخرا ناکس، اولی که بیعت میکردن تو کافر بودی اصلا بیعت نمیکردی، دومی هم که نکس عهد کردی. ثم قال ان شده کن بالله هل تعلمون انما اقول حقا انه لقیکم مع رسول الله یوم بدر و مع رایت النبی معه رایت النبی و معک یا معاویه رایت المشرکین. شما رو قسم میدم بگید آیا راست میگم یا نه، ما پیغمبر رو شماها ملاقات کردید، در پیغمبر را در روز بدر علی رایت حق را داشت و شما رایت کفر رو داشتید، که در جنگ به پیروی امام همین مطلب رو جناب عمار در جنگ صفین وقتی با معاویه می جنگید، یکی خواست به عمار بگه چرا اینقدر سنگ علی رو به سینه می زنی با معاویه می جنگی؟ مگه معاویه زمان پیغمبر فعالیت ها نداشت؟ گفت چرا، در جنگ احد و بعد رو یادمونه چه فعالیت هایی داشت، یعنی در مقابل پیغمبر تو سپاه دشمن بود و چه می کرد. امام مجتبا داره میگه چی داری میگی؟ اون موقع که رایت حق به دست علی بود در جنگ بدر، رایت حق به دست علی بود در جنگ خندق، احزاب و غیره، تو رایت مشرکین رو داشتی و تعبت اللات والعزا و ترا حرب رسول الله والمؤمنین فرزن واجبا و لقیکم یوم احد و معه رایت النبی و معک یا معاویه رایت المشرکین. شما ها رو دیدیم همین جمعی که الان با معاویه هستید، در زمان جنگ احد علی 85 زخم برداشت که پیغمبر رو حفظ کند، شما با پیغمبر می جنگیدید. سمن شده کن بالله، هل تعلمون ان رسول الله حاصر بنی غریزه و بنی نذیر ثم بعث عمر ابن الخطاب و معه رایت المهاجرین و سعد ابن معاذ و معه رایت الانصار و اما سعد ابن معاذ و جرح و حمل جریحا و اما عمر فرجع. میگه آیا در زمانی که پیغمبر بنی غریزه و بنی نذیر رو محاصره کرده بود یادتون نیست پیغمبر پرچم رو داد به دست عمر ابن خطاب، پرچم مهاجرین رو، و پرچم انصار رو داد به دست معاذ ابن جبل، برید این قلعه خیبر رو فتح کنید. سعد ابن معاذ مجروح شد، زخم خورد، او رو بلند کردن آوردن، عمر فرار کرد در رفت و اومد گفت یا رسول الله من نمیتونم. فقال رسول الله لأعطین الرایه غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحب الله و رسوله کرار غیر فرار. یادت نیست اون روزی که عمر فرار میکرد و در میرفت پیغمبر فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدم کرار است نه فرار؟ شما فرارا رو به رخ ما میکشید، کرارا رو امروز دشنام میدید. آیا انشدکم، حالا رد میشم بعضیا رو، انشدکم هل تعلمون ان رسول الله استخلفه على مدینه فی غزوه تبوک؟ یکی یکی فضائل حضرت رو میشموره. همون شب تو کاخ معاویه، مگه علی کسی نبود که پیغمبر در غزوه تبوک او رو جای خودش گذاشت و فرمود من تولا علی فقط تولانی و من اطاعنی فقط اطاع الله و من اطاع علی فقط اطاعنی و من احبنی فقط احب الله و همن احب علی فقط احبنی. اینو به رخ کشید. ثم انشدکم اتعلمون ان رسول الله قال فی حجت الودا من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. انشدکم بالله اتعلمون انه دخل على رسول الله فی مرض هلذی توفا فی، که دیشب براتون خوندم اون قضیه رو. آیا شما رو قسم میدم شما تو مدینه نشنیدید پیغمبر شبی که صبحش میخواست از دنیا بره علی وقتی وارد بر او شد فبکا رسول الله، پیغمبر به گریه افتاد. فقال علی ما یبکیک یا رسول الله، علی پرسید رسول خدا برای چه گریه میکنید؟ فقال یبکینی انی اعلم ان لک فی قلوب رجال من امتی زقائن لا یبدونها حتی تولا عنی. گریم برای اینه که این مردایی که اینجا هستن تو امت من یک کینه های از تو در دل دارن، منتظرن من چشمام ببندم این کینه ها رو به تو نشون بدن. پیغمبر بالا میرفت میگفت علی، پایین میومد میگفت زهرا، رو منبر میگفت حسن، تو محراب میگفت حسین، تو کوچه میگفت حسن، بالای منبر عمدن برای این که مردم بفهمن. اینو تو منابع سنیام داره، پیغمبر بالای منبر، خانه حضرت زهرا وصل به مسجد، محراب و منبر تا خانه حضرت زهرا که الان مدینه دیدید آثارش راهی نیست، صدای گریه حسنین میومد. پیغمبر منبر رو ترک کرد، اومدن رفتن در خانه زهرا، حسن و حسین رو گرفتن، 2 ساله 3 ساله اینا رو تو بغل بالای منبر، یکی این بغل یکی این بغل، با مردم حرف میزنه اینا رو میبوسه. یعنی یه آدم عادیه، میخواد بگه میدونید اینا کیان و اینا چیان. حالا اینها رو پیغمبر مرتب میگفت، اما خود پیغمبر میگه این کینهایی که اینا به دل گرفتن، کینه ها رو نگه داشتن تا پیغمبر چشمشو ببنده. هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشده، اول به صورت سیلی به صورت زهراش خالی کرده، بعد با خانه نشینی علی، بعد با جاسوس تو خونه امام مجتبی گذاشتن و اون خونه دلو به امام مجتبی دادن و کربلا با اوجش رسوندن، با اون کیفیت نشون دادن. انشدکم بالله اتعلمون ان رسول الله حین حضرت الوفات و اجتمع اهل بیت قال. آیا شما را قسم میدم وقتی مرگ پیغمبر داشت میرسید پیغمبر جمع نکرد اهل بیتشو و گفت اللهم ها اولاء اهلی و اطرتی، اللهم وال من والاهم و انصرهم على من آداهم، و قال انما مثل اهل بیتی فیکم کسفینه نوح من دخل فیها نجا و من تخلف. دیگه مرتب اینها رو میشموره، نمیرسم، تا میرسه به اونجا میفرماید که معاویه تو میخوای بگی که علی چنین است و عمر چنان بود اینو به رخ کشید. شما رو قسم میدم به خدا، آیا عمر کسی نبود که به پیغمبر گفت ان الرجل لیحجر تو همون جلسه و اونو به رخ من میکشی؟ بعد اومد سراغ خود معاویه، گفت معاویه تو رو قسم میدم تو این جمع بگو پیغمبر وقتی خالد ابن ولید رو فرستاد سراغ شما بگید که معاویه بیاد با او کار دارم، تو مشغول خوردن بودی. ولید گفت که معاویه گفته میخوام غذا بخورم، پیغمبر فرمود دوباره برو، رفت سه باره، که این رو در کتاب اسد القابه و الاستیاب از کتب معروف اهل سنت عیناً اومده و نقل میکنه. حالا اینجا امام مجتبی داره به رخش میکشه، سه بار پیغمبر فرستاد تو گفتی دارم میخورم، پیغمبر فرمود الهی همیشه این گونه شود که بخورد و سیر نشود. تا الانم میخوری و سیر نمیشی، میگی که چون معاویه تا آخر عمرم این بود، میگه به نفرین پیغمبر میخورم خسته میشم ولی سیر نمیشم. تو جلسه در حضور جمع داره بهش میگه آیا ثم قال انشدکم بالله هل تعلمون انما اقول حقا انک یا معاویه کنت تسوق با ابیک علی جمل احمر. تو رو به خدا ببین راست میگم یا نه، تو با بابات به یک جمل سرخ مویی بودید و هازا یوم الاحزاب و روز احزاب بود، فلعن رسول الله الراکب و القائد و السائق. پیغمبر فرمود لعنت بر این سواره، لعنت بر این از پیش کشاننده، لعنت بر این از پس راننده، و منظور تو و برادر تو بابات بودید. مستدرک بر صحیح بخاری و صحیح مسلمه این قضیه رو نقل میکنه که همین مغیره حاکم شد، بعد زنا کرد، سه نفر اومدن شهادت دادن که ما این رو زناکار دیدیم، متوجه شد که الان چهارمی اگه بخواد شهادت بده خطرناکه، چهارمی شهادتشو عوض کرد. بعد دستور دادن که اون سه نفر رو حد بزنن، این چهارمی رو هم آزاد کنن. حضرت اینجا تو رو خش کشید، مگه شما یه همچو فردی نیستید که این با و انتظربت فاطمه بنت رسول الله مغیره، تو همونی که دختر پیغمبر رو کتک زدی. حالا امشب بعیده که تو این مجلس بخوای و القت ما فی بطنها، و تا اونقدر کتک زدی که بچه در رحمش رو صدق کرد و پیغمبر راجب او فرمود انت سیدت نساء اهل الجنه والله مسیرک الی النار، و پیغمبر راجب فاطمه فرموده بود تو سیده زنان بهشت هستی و تو با این کارت داری به جهنم میری. خب مطالب مفصل در این زمینه. خود امام مجتبی چی فرمود؟ یک، آقا همون گونه که هارون یاور نداشت، گوساله پرستی رو دید، تکلیفش لا یکلف الله نفسا الا وسعها چیز دیگری بود. پیغمبر یاور نداشت، اون عمل رو انجام داد به اون کیفیت. من و پدرم هم در یک شرایطی قرار گرفتیم، اعمال امامت امام به گونه ایست که مردم آمادگی داشته باشن. وقتی حالا آمادگی مردم به چه حد؟ اون طرف معاویه است، امرآسه، مغیره ابن شعبه است، عتبه ابن ابی سفیانه، و اون مهره های آلوده این چنانی که این برخورد رو با پسر پیغمبر میکنن. اما این طرف چگونن؟ بنده به عنوان یه بچه شیعه چهار کلمه گاهی از قرآن و حدیث و دین و اهل بیت میگیم، در همین سن کم خودمون اونقدر مدعیان دین دیدیم، حتی دور ماها جمع شدن، تا دیدن پولی چیزی موقعیتی نیست در رفتن. بنده تو سن خودم چیزها دیدم. حالا او که امامه، او میدونه که چی میگن، برای چی دور امام، همون گونه که عده زیادی دور امام حسین جمع شدن تا کربلا اومدن، ولی وقتی صحنه رو دیدن اوضاع دیگریست، گذاشتن در رفتن. یک زمان امام برای اتمام حجت میاد میدون، یک زمان میگه اتمام حجت شده، ما دیگه گول شما مردم رو نمیخوریم، ما کار خودمون رو میکنیم. قبول کردید کردید، نکردید برید، لکم دین و کم ولیت دین. این آمادگی رو داریم تنها بریم تو خونه بنشینیم. اما مگه ویل میکنن؟ جاسوس تو خونه میذارن، جعده رو تو خونه امام گذاشته. چرا امام از جعده بچه نداره؟ مثل پیغمبر که از عایشه بچه نداره، مثل امام جواد که از ام فضل دختر مأمون اینا جاسوس ها بودن تو خونه. جعده پدرش اشعث، برادرش محمد اشعث. اشعث با خوارج بود، اشعث با امیرالمؤمنین جنگید، پسرش محمد اشعث حضرت مسلم رو تو اون جنگ اسیر کرد و اون برایا، خود جعدم تو خانه امام مجتبی است. اینم از مظلومیت امام مجتبی علیه السلام و تنهاییش در اون زمان. اما معاویه بازم که نمیتونه تحمل کنه، 47 سالشون آقا تو ورود 48 سال سمو به جعده داد، به او گفت اگه امامو مسموم کردی من تو رو برای پسرم یزید میگیرم. اشعث پدرشم اومد دختر رو تحریک کرد. آقا به روایتی هفتم سفر، به روایتی قوی تر مثل امروز 28 سفر روزه بودن. اون روزم فرمودن خیلی آتش بر من غلبه کرده، منتظر بودن اذان بشه اول نماز بخونن، بعد از نماز آبی بنوشند و افطار کنن. جعده دید امروز امام خیلی تشنه است، کوزه آبی که آقا از او میل میکرد زهر آورد توی اون کوزه آب ریخت، به نظاره نشست. امام نماز مغرب عشاشونو خوندن، اومدن جرعه ای از این آب نوشیدن. حالا این زهر چه زهری بوده؟ چون چند بار معاویه زهر فرستاده بود اونا کاری نبود، از ملک روم زهر خاصی خواسته بود. عباراتی که در کتب داره حضرت مثل مار گزیده به خودشون میپیچید، از این پهلو به اون پهلو. فرمودن خواهرم زینب رو خبر. زینب سلام الله علیها وارد شدن تو اتاق، دیدن برادر رنگ چهره زرد شده، از این پهلو به اون پهلو برمیگرده. فرمود برادرم حسین رو صدا کنه. حسین علیه السلام آمد، ابوالفضل آمد، دور امام مجتبی رو گرفتن. معمولا افراد مسموم رو میگن کاری بکنید استفراغ کنن، شاید برگردونن سم رو. یه وقت امام مجتبی فرمود برای من تشت بیاری. خوشحال شدن شاید زهر رو میخواد برگردونه. وقتی تشت جلو حضرت گذاشتن پر از خون شد. خدایا پیغمبر دو نوه باقی گذاشت، حسن و حسین، اینایی که تو بغل میگرفت بالای منبر به همه نشون میداد. و این تشت با این خانواده چه خاطره ای داره. زینب امروز لخته های خون بدل رو در دشت میبینه، باید بعدم سر بریده حسین رو در تشت در مجلس یزید ببیند. قاسم خردسالشون رو خواستن، خورد سال پسرم کربلا، عمود حسین فراموش نشه، منو غسل و کفن کنید، کنار قبر جدم رسول خدا اگر اجازه دادن دفن کنید، اگر اجازه ندادن منو ببرید قبرستان بقی، راضی نیستم پای جنازه من درگیری شروع شود. بدن آقا رو امام حسین غسل داد، کفن کرد، بدن رو حرکت دادن. همین که نزدیک قبر مطهر رسول خدا رسیدن، عایشه سوار بر استر، یه عده از مروانیان پشت سر، گفت برگردونید نمیذارم تو اتاق همسرم دفن کنید. محمد حنفی اومد جلو، عایشه یه روز سوار بر شتر شدی جمل با علی جنگیدی، امروز سوار بر استری با امام حسین میخوای به جنگی، نمیدونم فردا میخوای به جنگ خدا با چی بری. گفت بنی هاشمی حرفا سرم نمیشه، مروانی ها جواب بدید. یه وقت تیر از هر طرف آمد، به جنازه امام مجتبی تیرها نشست، چشمان ابوالفضل پر از خون شده. من زنده باشم به پسر زهرا توهین کنه. امام حسین فرمود بدن و تا جنازه رو راش حرکت بدید. اومدن تو بقی، قبری کنده بودن، این تیره های چوب را از جنازه جدا کردن. امام حسین بدن برادر رو تو قبر گذاشت، تو قبر ایستاد، مدتی گریه کرد، فرمود غارت زده اون کسی نیست که اموالش رو غارت کن، غارت زده مثل منیست که به دست خودش برادر رو این گونه مظلومانه در قبر میگذارد. اما نفرمود کمرم شکست، اینو نگهداش برای روز عاشورا. وقتی امام مجتبی رو دفن کرد،
زنها تشییع جنازه مکروه بیان. اول فز پیشا پیش می دوید. وقتی وارد آستانه در شد زینب آمد جلو علامان نقل، برادرم رو کجا دفن کردید؟ عباس سر به دیوار گذار. خواهرم دست از دل من بردار، با بدن پسر زهرا چیکار؟